بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلى الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الدائمة الابدیه غلا اقدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث ما در حکمرانی از دیدگاه اسلام و قرآن هست. مقدماتی این بحث لازم داره که اجمالاً به انواع حکومت‌های فردی و دموکراسی، فردی پادشاهی، جمهوری و به نحو انتخاباتی که مطرح میشه، شخصی پارلمانی روی کار میاد و به نوعی مردم با انتخابات مجلسی را مستقیما انتخاب میکنند، بعد مجلس رئیس جمهوری را انتخاب میکنه یا نخست وزیر را انتخاب میکنه، یا نه مستقیما مردم رئیس جمهور را انتخاب میکنند. اقسام حکومت ها اجمالا مورد اشاره قرار گرفت، نه تفصیلا. میخواستیم ببینیم که هویت حکومت اسلامی از دیدگاه اسلام، حکومت و حکمرانی شبیه کدام یک از این حکومت هاست. به نظر میاد که قبل از آنی که ما به این سوال جواب بدیم، این بحث را اجمالا باید روشن بکنیم که بالاخره اوج هنر خلقت الهی در انسان صورت گرفت، یعنی بعد از خلقت آسمان ها و زمین ها و کرات و کهکشان ها و ستارگان و جمادات و حیوانات و اینها، تقدیر خلقت الهی به خلق کردن انسان منجر شد و انسان به عنوان گل سرسبد عالم خلقت خداوند تبارک و تعالی این مخلوقش را به عنوان جانشین خدا خلیفت الله به فرشتگان معرفی فرمود و عرض کردم اون اوج و هنر در این خلقت دیده میشه و اون اینی که در این انسان مجمعی شد بین عقل و وجدان و فطرت و بین شهوت و هوا و هوس و غرایز حیوانی و طبیعتگرایی، و این دو نیروی کاملا متضاد در وجود انسان خداوند متعال قرار داد. تعبیر بکنیم اگر به نوعی جمع ازداد شده، شاید تعبیر غلطی نباشه. یعنی در وجود ما انسانها فطرت خداجویی، خداپرستی، خداگرایی و حاکمیت بخشیدن به وجدان، به عقل. یک کلام همه اراده و اختیار و عواطف و احساسات و همه را در بس انسان تسلیم حق و عدل و انصاف و تسلیم رضای خدا بکنه. در وجود انسان یک اینچنین به اصطلاح نیروی قرار داده. در مقابل این، در وجود همین انسان هوا و هوس، خودخواهی، خودپرستی، روح تکبر، استکبار و حق ستیزی و جاه طلبی و دست تعدی تجاوز به حق و حقوق دیگران دراز کردن و پا روی عقل و وجدان گذاشتن، همه چیز را فدای خودکامگی و خودپرستی کردن در وجود انسان قرار داده شده. یعنی دو اردوگاه درست ضد هم در این جان انسان قرار داده شده. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. خداوند متعال در وجود هیچ انسانی دو تا قلب قرار نداده. یک قلب هست. آیا این قلب میدان تاخت و تاز فطرت، عقل، خداپرستی، حق‌جویی، حق‌گویی باشه یا نه میدان تاخت و تاز خودخواهی، خودپرستی، سودجویی، روح تکبر و استکبار؟ هر دو زمینش در وجود انسان هست. این است که خدایی که خالق انسان هست، کیفیت زندگی این انسان رو و مسیر سعادت و شقاوت، خوشبختی و بدبختی به اختیار انسان تفویض کرده، سپرده. نمیگم 100% تفویض شده، حرف معتزله رو نمیگیم، و نه مجبور باشه یک راه را انتخاب بکنه، حق یا باطل، حرف اشاعره، نه اون را هم نمیگیم، بلکه عرض کردم یک بینابینی، لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین. بالاخره انتخاب گری، زشتی و زیبایی، خوبی و بدی، راه عدل و انصاف یا راه ستم و ستمگری در اختیار ما قرار داده، در اختیار انسان قرار داده. ولذا انسان توانایی داره بر اساس اون فطرت و عقل و وجدانی که داره خداشناس باشه، تشخیص بده، خودشناسی بکنه، خداشناسی بکنه و مسیر زندگیش رو به بالا باشه، سیر صعودی و تکاملی به سوی کمال باشه. این در اختیار انسان هست. و برعکسم میتونه نه، این گزینش و این انتخابگری وارونه باشه، رو به پایین باشه، راه طبیعت و غرایز حیوانی و هواپرستی و سیر تکاملی به سوی پستی. اینم برای انسان چنین حرکتی زمینش فراهمه. خب قبل از آنی که عرض کردیم اون مسئله انواع حکومت ها برای انسان، بالاخره حکومت و حاکمیت در جامعه انسانی، گفتیم مسئله ضروری است و بدیهی و عقلی است. هیچ کس منکری نیست که نه در جامعه حکومت و حاکم لازم نیست، هر کس به حال خودش رها بشه، یک به قول عربها حالت فوزایی یعنی هرج و مرزی در جامعه حاکم بشه، نه اینو هیچ کس نمیپذیره. به قول اون قاعده معروف که قضایا و قیاساتها معهاست، یعنی یک مطلب بدیهی است که در جامعه انسانی حکومت ضرورت داره، حاکم ضرورت داره، حالا حاکم عادل و منصف یا حاکم ظالم و ستمگر، بالاخره از هرج و مرج و اینها حاکم وجودش بهتره ولو حتی ظالم باشه. این خیلی روشن، جای بحث نیست. اون چه که مهم است از دیدگاه اسلام قبل از ورود به بحث حکومتداری از دیدگاه اسلام بپردازیم، پاسخ به این سوال است که بالاخره آیا این انسانی که گل سرسبد عالم خلقت هست و راه کمالش به اراده و اختیار او سپرده شده و موجود سرنوشت ساز هست که با انتخابگری خودش سرنوشت خودش و جامعه را مشخص میکنه، آیا خدای خالق حکیم بالاخره کیفیت زندگی انسان چگونه باید باشه؟ چگونه این مسیر پرفراز و نشیب رو بپیماید و چگونه راه انتخاب صحیح بین عقل و وجدان و بین هوا و هوس، بین فطرت و بین طبیعت رو بالاخره خداوند این رو راه نشون داده به این مخلوق برتر خودش؟ قطعا نشون داده. یک کارخانه‌ای که یخچال میسازه میخواد به مردم تحویل بده، یه بروشوری میده که میگه شما میخوای از این استفاده بکنی، استفاده مفید و سودمند که مشکل پیدا نکنی، هرچی بیشتر و طولانیتر و سالمتر از این بهره برداری بکنی، نحوه مصرف او را در کنارش قرار میده و تحویل میده. حالا این انسان با این همه پیچیدگیهاش، با این همه خواسته های متضادی که در درون این انسان هست، میشه که این را همینطوری رها بکنه؟ قطعا اینطوری نیست. این است که خداوند تبارک و تعالی کیفیت اون پیمایش مسیر تکاملی رو مطرح کرده، نشان داده، گرچه سلب اختیار نکرده، اما بینش او، فکر او، اندیشه او را طوری باز کرده و راه نشون داده که انسان راه حق رو پیدا کنه. میگه که بدان که من خالق تو هستم و من بر اساس رحمتم تو را خلق کردم و اونسه که مصالح و مفاسد زندگی توست به تو بیان کردم. نه تنها بیان کردم، از جنس تو اشخاصی را فرستادم که هم تو را درست راهنمایی بکنه، به طور تئوریک یعنی بیان کنه، درست فکر کردن، درست گزینش رو انتخاب کردن، و هم عملاً چگونه زندگی بکنی به تو نشون دادم. مطرح کرده این رو. و بخوای به سعادت برسی، تنها سعادت تو این است که منو بشناسی، به من معرفت پیدا بکنی و رضایت من را در زندگی اصل قرار بدی. منو بپرستی، خودتو نپرستی، خورشید و ماه را نپرستی، مال دنیا را نپرستی، جاه پرستی نکنی، منو بپرستی. اون وقت پرستیدن منم به نفع من نیست. نه، اگر همه اهل عالم اهل عبادت باشن سودی به من نداره، اگر همشون اهل معصیت باشن ضرری به من نداره. خلق الخلق و هو غنی عن طاعتهم، غنی از اطاعت شما هستم و هیچ گونه از معصیت شما متضرر نمیشم. اگر عبادت مطرح میکنم میگم و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، برای این است که کمال و سعادت شما در عبادت شماست که یک تا پرست باشید. هم از نظر فکری و عقلی خوب بفهمید که آفریننده عالم هستی خدای واحد و احد است، هیچ شکی درش نیست. کافیست یه ذره فکر بکنید. ولذا به قول مرحوم علامه طباطبایی، برای اصل اثبات خدا خیلی نیاز به دلیل نیست، اصلا در خدا شکی نیست، شبهه ای نیست. اف الله شکون فاطر السماوات والارض، آیا در خدایی که آفریننده آسمان ها و زمین هست شکی وجود داره؟ نه، شکی وجود نداره. کافیست که انسان یه مختصری فکر بکنه، خدا را میشناسه، خودش خوب میشناسه، سعادتش رو میشناسه و میفته به اون راهی که عقل و وجدان و در تأیید عقل و وجدان الهامات غیبی فرشتگان و پیامبران آسمانی، کتب آسمانی یاری میکنه انسان رو. اما در این حال انسان این توانایی هم داره در برابر خدای آفریننده خودش سرکشی بکنه، در برابر عقل و وجدان مقاومت کنه، هواپرست باشه. امکانش هست، دوتا راه هر دو بازه. اما خداوند متعال در پیمودن این راه حق انبیایی را فرستاده و فرموده که بگید به اینها که ایحسب الانسان ان یترک الصدا، آیا انسان چنین گمان میکنه که همینطوری رها شده، خلق شده از این امکانات عالم هستی 50-60 سال 100 سالی بهره برداری بکنه و بمیره تمام بشه بره؟ نه، اینطوری نیست. تنها راه سعادت شما این هست که در زندگی اصل و اساس پرستش الهی باشه و معرفت خدا باشه و مقدم داشتن رضای خدا بر خواسته های نفسانی و حیوانی انسان باشه. اینو اگر چنین باشه انسان در زندگی درست گزینش بکنه، انتخاب بکنه، زندگی انسان میشه زندگی خدا سالاری، یعنی سالار و سرور و خالق و رازق و همه چیز خودش رو از خدا می داند و اون چه که خدا راضی هست در اون راه مصرف می کنه، خدا سالاری. و انبیای الهی آمدن همین را برای انسان مطرح کنن. البته بله، عرض کردم اون ضرورت حکومت یه چیزیست که خیلی روشن هم عقلنو درک میکنه، هم در آیات قرآن و در روایات اجمالاً در جلسه گذشته مطرح کردیم. مثلا در غرر الحکم جلد 2 صفحه 784 حدیث 50 جمله از امیر المومنین علی علیه السلام هست، می فرماید ضرورت داره در جامعه انسانی حاکمی باشه و حکومتی حکمرانی بکنه. والن ظلومون غشوم خیرون من فتنتن تدوم. می فرماید فرمان روایی که نهایت درجه ستمگر باشه، مکار و حیلگر باشه، بهتر است از این که جامعه بی حکومت باشه و دچار هرج و مرج بشه. خیلی عبارت زیبایی است. والن ظلوم غشوم خیر من فتنت تدوم. یعنی اگر فرمان روایی، فرمانداری، حکمرانی نباشه، جامعه دچار هرج و مرج میشه، دچار فتنه و فساد میشه. حتی فرمان روای ظالم و ستمگر و مکار و حیلگر بهتر است از چی؟ از هرج و مرج و بی‌نظمی در جامعه. این دیگه نیازی به بحث نداره. اسلام این رو خیلی روشن در 1400 سال پیش بیان فرموده. این چنینه. و منتها عرض کردم این حکومت باید حکومتی باشه که انسان رو زنده بکنه، انسان را زنده بکنه. در آیه 24 سوره مبارکه انفال وقتی که میخواد در رابطه با پیروی از حکومت دینی و حکومت پیامبر یا امام، حکومت اسلام مطرح میکنه، میفرماید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم. ای کسانی که ایمان آوردید، ظاهرا به خدا و به قیامت مؤمن شدید، خب این یک ایمان، یه بحث فکری و اعتقادی هست. ایمان آوردید اما در مقام اول عمل اطاعت میخواد. استجیبوا لله وللرسول، اجابت بکنید به دستورات خدا و دستورات رسول خدا و طبیعتا بعد از دستورات رسول خدا به جانشینان معصوم او. چرا؟ لما یحییکم، برای اینکه پذیرش این حکومت و اجابت دعوت خدا و رسول خدا و فرمانبرداری از حکمرانی الهی، یحییکم شما را زنده میکنه، شما را زنده میکنه. منظور از این زندگی به قول مرحوم علامه طباطبایی یک زندگی ظاهری مادی حیوانی نیست. اینه که هر حکومتی باشه بالاخره انسان ها تا زنده هستن میخورند و میخوابند و بیدار میشند و تفریح میکنن، زاد و ولد زنده هستن. اما این اجابت از حکمرانی دینی یک حیات جدیدی که حیات انسانی باشه، همون مردم سالاری که خدا سالاری که عرض کردیم. ولذا خواهیم گفت که تعبیر مردم سالاری رو بنده صحیح نمیدونم. در ازو فرمودید تعبیر مردم سالاری با دیدگاه قرآن مناسب نیست، گرچه البته معنای این که مناسب نیست ارزم این نیست که یعنی انتخاباتی نباشه، به مردم اعتنا نشه، اون وقت حاکمیت تصمیم بگیره و مردم تسلیم بشه. نه، منظورم این نیست، بلکه از آیات قرآن و روایات انشالله استفاده خواهیم کرد که مسئله حکمرانی و حکومت بر مردم از دیدگاه اسلام بر اساس خدا سالاری است که تفکر توحیدی یعنی اینو میرسونه، حکومت خدایی که انسان را خلق کرده و خدایی که انسان را موجود برتر عالم معرفی میکنه و انسانی که مجمع نیروهای متضاد در درون او هست، که عرض کردم فطرت و طبیعت، عقل و وجدان و در مقابلشون خودپرستی و هواپرستی و غرایز حیوانی، خب این انسان نیاز به یک کیفیت زندگی و چگونه زندگی بکنی به سعادت میرسی، نیاز به هدایت داره. اون وقت خداوند متعال حاکم بالاصاله انسانه، چون اون خلق کرده، چون او رزق روزی رسانه، چون او علم بی نهایت داره، چون اوست که فقط سعادت انسان را بدون هیچ خطا و اشتباه تشخیص میده و اوست که بدون هیچ غرض و مرضی میخواد انسان به کمال برسه، نمیخواد به سر انسان کلاه بگذره. مثل انتخابات مجلس و ریاست جمهوری نیست، کسی که میخواد یک کرسی به دست بیاره هزاران راست و دروغ را میبافه که تا مردم را به سوی خودش جلب کنه. نه، اون خداست، غنی مطلقه، همه عالم مطیع و اطاعت کننده او باشن نفعی و سودی برای او نداره، همه معصیت بکنن ضرری به او نداره. او اگر میخواد مردم را هدایت بکنه با علم بی نهایتش، با قدرت بی نهایتش، با رحمت بی نهایتش، میخواد انسان را هدایت بکنه به راهی که به کمال برسه. اون وقت اون چه کار میکنه؟ میفرماید بله، این الحکم الا لله، حکم و قانون حاکمیت اصالتاً مال خداست، خدا مالک انسانه، انسان مملوک خداست، او رب ماست و ما عبد او هستیم. خب این پیامبر را به عنوان حاکم انتخاب میکنه، پیامبر را به عنوان حاکم انتخاب میکنه. اطاعت از پیامبر اطاعت خداست. بعد پیامبر میاد به عنوان یک انسان معصوم حکومت رو بین مردم تشکیل میده. اون وقت معناش نیست که باز به مردم هیچ اعتنا نکنه، نه، به مردم از خود مردم دلسوزتره، مهربانتره، هیچ گونه هوای نفس در اون نیست. رحمت الهی باعث شده که یک انسان معصوم را به عنوان خدمتگزار مردم از بین مردم گزینش بکنه و صادقانه و معصومانه بیاد به مردم حکومت رو مطرح میکنه. اون وقت همین در این حال که به اصطلاح به مردم حکومت میکنه، به مردم بها میده، وظیفه پیدا میکنه از طرف خدا که اگر از بین این مردم کسی اشتباه کرد، تو وظیفت این است که ببخشی، به اینها با رأفت و رحمت رفتار کنی و با اینها مشورت کنی. به اینها من عقل دادم، اینها برده تو نیستن، مثل تو بنده من هستن، تو در بندگی با این مردم فرقی نمی کنی، ولو پیغمبر من هستی و عصمت داری، برای هدایت مردم من تو را برگزیدم، اما کوچکترین حقی از اینها حق نداری، نه تو نه هیچ کس دیگر ضایع بکنی. ببینید در آیه مبارکه 159 سوره اعراف، غرضم این است که یعنی این مسئله خداسالاری که خالق انسان، رازق انسان، مدبر انسان، رحیم و رحمان به انسان، پیامبران را برای هدایت انسان ارسال میکنه، قانون آسمانی برای هدایت مردم انزال میکنه، نازل میکنه، در این حال این خداوند بهتر از هر کس میدانه که این انسانها عقل دارند، هوشیارند، وجدان دارند، باید حتی پیامبر به عنوان اینکه با اینکه عقل کله باید با اینها مشورت کنه. ببینید، فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تو وظیفه داشتی که با اینها با رحمت، با رأفت، با مهربانی رفتار کنی، چون اگر با مهربانی رفتار نمی کردی جاذبه نداشتی، دور تو جمع نمی شدن. تا می رسه به اینجا، فعف عنهم، عفو بکن از اینها اگر اشتباهی و خطایی دیدی که قابل عفو، و استغفر لهم، نه تنها عفوشون بکن، و استغفر لهم، از من خدا طلب مغفرت کن که ببخشم، من تو را خدمتگزار اینا فرستادم. و شاورهم فی الامر، در تمام امور با اینا مشورت بکن، یعنی اموری که مربوط به معیشت دنیایی است، و الا چند رکعت نماز صبح بخونن، چند رکعت نماز نمیدونم مغرب عشا بخونن، اینا ربطی نه به پیغمبر داره نه به خود مردم. این یک مسائلی است که خیلی از چیزها خداوند مصلحت تشخیص میده و مصلحت میدونه و تعبدی دستور صادر کرده و ما باید تسلیم بشیم. اما و شاورهم فی الامر، این الامر در ادبیات عرب میدونید یه مصدر به محلای به الفلا مفید عمومه، در تمام امور شما با اینها مشورت کن، بجنگیم، صلح کنیم، کجا بجنگیم، چطوری بجنگیم، داخل مدینه بجنگیم، خارج از مدینه بجنگیم، در امور معیشتی دنیایی با اینا مشورت بکن. و شاورهم فی الامر، این مأموریت است که خداوند به پیامبرش دستور میده. شما وظیفه مشورت کردن داری با اینها، استبداد نیست. حتی پیامبر معصوم در امور معیشتی مردم حق استبداد که هر چی من گفتم کسی خلافش نباید فکر بکنه، نه، حتی در کیفیت جنگ در احزاب بود که بالاخره آیا داخل مدینه بمونیم بجنگیم یا خارج از مدینه، خود پیامبر ابتداعا نظرش این بود که در داخل مدینه بمانیم، چون دشمن زیاد بود، اینا کم بودن، اگر در داخل مدینه بودن خب طبیعتا این دشمنان کوچه پس کوچه ها را مثل اهل مدینه بلد نبودن، درسته؟ این یک برگ پیروزی بود برای اهل مدینه. ثانیاً بالاخره پشت با ما اینها را میتونستن بالاخره با سنگی، با چیزهایی که بتونن بالاخره از بالا سر بزنن اونایی که در کوچه از دشمن دارن عبور مرور میکنن، و به اضافه اینکه خانومها هم میتونستن در مقام دفاع به اصطلاح در حد توانشون کمک بکنن. خود پیامبر و جمعی نظرشون در مدینه موندن بود، ولی تعدادی گفتن نه، برای ما به نوعی جای سرزنش، ملامت، ننگ و آر برای ما که دشمن بیاد داخل شهرمون بشه، اینا بریم کنار، بیرون، خارج از. بالاخره این رأی آورد، پیامبر فهمیدن که خب پیامبر نظرش در داخل مدینه موندن بود، گفتن اگر در این حال شما نظرتون این هست مانعی نیست بمون. مذر فرمود نه دیگه، حالا بالاخره نظر این شد، بریم خارج از مدینه. این یعنی نهایت یک آیین حکومتداری را اجمالا اینجا میشه روشن فهمید که پیامبر که معصوم عقل کل متصل به وحی آسمانی هست، مأموریت داره که وشاورهم فی الامر، فی الامر یعنی فی جمیع الامور، در اموری که مربوط به دنیا هستن. یا مثلا در یکی از سوره های قرآن، سوره ایست که شورا نامش نامگذاری شده، حضرت فرمودید مثلا در آیات سوره مبارکه شورا در از آیه 34 تا تقریبا 38 حدوداً 6-7 تا از اوصاف انسانهای مؤمن را که تحت حکومت حکمرانی اسلامی هستند بیان میکنه. اولا میفرماید فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، هر چی که در این دنیا به دستتون رسیده بدانید که یک ابزار کم ارزشی است که در این دنیا موندگاره. و ما عند الله خیر و ابقا، اصل زندگی که در آخرت هست اون خیر است و اون موندگاره. للذین آمنوا و قال ربهم یتوکلون، برای کسانی که ایمان دارن و به خدا توکل میکنن. بعد والذین یستنبون کبائر الاسم والفواحش و ازا ما غضبوا هم یستغفرون. 6-7 صفت خوب از اوصاف پارسایان و مؤمنان مطرح میفرماید. بعد میرسه به اینجا والذین استجابوا لربهم، مؤمنان کسانی هستن که به دعوت خدا اجابت کردن و اقاموا الصلاة، ارتباط صمیمانه با خدا دارن. و امرهم شورا بینهم، اصلا ویژگیه. آقا شما سوالتون چیه؟ من الان دارم تمام میکنم بحثم رو. ویژگیه جامعه اسلامی و ایمانی همینه، و امرهم شورا بینهم، امورات اینها بر اساس شورا تنظیم میشه. یعنی در جامعه اسلامی فردی تصمیم بگیره، بگه من تصمیم گرفتم، تصمیم گرفتن از من، تسلیم شدن از شما، این یک حرف غلطی هست و در حکومت اسلامی هیچ کس این غلط کردن این رو حقشو نداره. و امرهم شورا بینهم. خیلی جالب این آیه رو خواهش میکنم دوستان عمیق قرائت و تلاوت کنید و فکر بکنید. و امرهم، باز اینجا امر به اصطلاح مصدر مضاف مفید عمومه، و امرهم شورا بینهم، امورات جامعه ایمانی بر اساس مشورت صورت میگیره. و من ما رزقناهم ينفقون، هر چه کم خدا بهشون روزی داده به یکدیگر کمک میکنن، انفاق میکنن. روح نوع دوستی و ایثار و فداکاری در جامعه ایمانی مطرحه. خب پس بنابراین در تفکر توحیدی و الهی این چنین حکومت از آن خالق انسان هست بالاصاله، و اون پیامبر رو انتخاب میکنه، بعد از پیامبر امام معصوم سر کار میاد و خدمت شما عرض کنم به اصطلاح حکومت از بالا به پایین، از دیدگاه توحیدی از بالا به پایین. اما در حکومت دموکراسی اینا نه، از پایین به بالاست، مردم هست که انتخاب بکنن، مردم هست که انتخاب بکنن. حالا مردم اگر یه فرد فاسقی را انتخاب کردن، خب اگر حق انتخاب به مردم دادیم، خب هر کسی هر چیزی را که میخوان میشه این را پذیرفت. ولذا بحث هویت حکومت اسلامی، هویت حکومت اسلامی نه حکومت فردی استبدادی است، ام از پادشاهی یا جمهوری، و نه حکومت به اصطلاح مردم بر مردم که حکومت دموکراسی است. نه، خداوند متعال انسان را که خلق کرده، راه سعادت انسان را خودش میدونه و برای به سعادت رسیدنش قانون فرستاده و برای اجرای این قانون پیامبران معصوم، بعد جانشینان معصوم، و در زمان غیبت پیامبر و جانشین معصوم چه کسی حاکمیت بر مردم را به دست بگیره؟ شخصی که کاملا آگاه به تمام احکام دینی باشه، مدیریت داشته باشه، عدالت داشته باشه، هیچ هوای نفسی نداشته باشه، ملکه عدالت در سطح بالا داشته باشه، که از اونا ما تعبیر میکنیم به فقها، علما. این البته قشر خاصی هم نیست، ممکنه یک کسی یک مکلا هم باشه، در این حد سواد داشته باشه، حتما الزام نیست که یه شیخی، یه سیدی، یک معممی و عمامه بزری حاکم باشه. نه، اون صفات برای ما مهمه: علم، آگاهی، تسلط به حل مشکلات، صفاتی که لازم هست در مدیریت کلان جامعه توش نمونه، جامعه رو بتونه به سعادت برسونه. حالا ممکنه در جامعه گاهی یک فرد بتونه در یک این چنین حدی باشه، ممکنه نه، گاهی زمان اقتضا بکنه یه نفر نتونه همه مشکلات رو حل کنه، یه جمعی، یه مجمعی، دو نفری، سه نفری، شورایی، تقسیم کاری بشه. این بحث دوم ماست که انشاءالله تعالی بهش میرسیم. شما سوالتون رو میتونید بفرمایید. بسیار سوال خوبی است. بله، سوال خیلی خوبی است. خدمت شما عرض کنم که در مسئله امامت بعد از پیامبر اسلام، علی رغم این که خداوند علی علیه السلام را نسب کرده بود، سوال بسیار به موقع، جزاکم الله خیرا فرمودید، خیلی به موقع بود و خیلی هم روی این باید فکر کرد. علی‌رغم این که پیامبر اسلام علی علیه السلام را در روز عید غدیر نسب کرد، فرمود من کنت مولا فهازا علیون مولا، یه خبر متواتری است که شیعه و سنی اینو نقل کرده، صف کشیدن برای او، این امامت و خلافت را تبریک گفتن، جزو اولین کسانی که به او تبریک عرض کردن عمر ابن خطاب بود و سایر اشخاصی که در منابع اهل سنت هم نوشتن. علی‌رغم که پیامبر این چنین منصوب کرده بود، قبل از پیامبر خداوند متعال انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، آیه شریفه یادم نیست، حفظ نیستم، آفرین و هم راکعون، بارک الله، تقریبا به اتفاق همه مفسرین شیعه و سنی مصداق این آیه علی علیه السلام هست که ولایت او، سرپرستی او از ولایت الهی، بعد ولایت رسول، بعد ولایت این چنین شخصی منصوب شده بود. و ده ها حدیث دیگر پیامبر اسلام معرفی فرموده بود، ولی خب بعد بالاخره تاریخ اسلام دیگه نمیخوایم واردش بشیم، شخص دیگری را حالا ظاهرا انتخاب کردن. 25 سال امیرالمومنین رفت نشست تو خونه، دعوای حکومت راه نینداخت، چون دید مصلحت جامعه نیست. اون عصمتی که داشت، اون خوف و خشیت الهی که داشت، میتونست زار و زنجال درست بکنه، میتونست بالاخره از مردم استشهاد بکنه چرا انتخاب کرده پیامبر، میتونست حرف بزنه، ولی دید نه، مصلحت جامعه در این نیست. ساکت شد 25 سال ساکت شد. بعد از 25 سال علارغم این که خلافت او و امامت او و سرپرستی او بر جامعه از طرف خدا و از طرف رسول خدا مشخص شده بود، ولی خب عملا قدرت در دستش نبود، خانه نشون بود. وقتی مردم آمدن اتمام حجت شد بر حضرت، حکومت را در دست گرفت، حکومت را در دست گرفت. اون روایت می فرماید مثل الامام که مثل الکعبه یعطا ولا یعطی، مثل امام برحق مثل کعبه میمونه، کعبه را باید مردم برن به زیارتش، نه اینکه کعبه را بردارن بیارن اینجا من شما طواف بکنیم. امام هم همینطوریه. بله امامت امام بالفعل امام اسمتش رو داشت، منصوبیتش رو داشت، از طرف خدا و رسول نصب شده بود، ولی زمینه فراهم نبود. زمینه که فراهم شد حکومت را در دست گرفت. حکومت را که در دست گرفت، ببینید ها این کیفیت حکمرانی اسلامی یکیش همینجاست. حاکم اسلامی هرگز نمیخواد خودشو به مردم تحمیل کنه که باید منو بپذیرید، هیچ کس حق حرف زدن نداره، باید خفه بشه، من حاکمم. نه، در حکمرانی اسلامی این نیست، بلکه برعکس. اگر کسی بیاد مثلا میبینید دیگه در جامعه اینطوریه، کسی پستی قبول به اصطلاح بهش میرسه، شروع میشه چاپلوسی ها. درسته؟ شخصی اومد به علی علیه السلام، شروع کرد خیلی تعریف کرد حضرت را، ما تسلیم شما هستیم، شما هرچی بفرمایید همون هست. حضرت فرمود لا تظنوبی استسقالن فی حق قیللی، این در خطبه 162 هست اگر اشتباه نکنم، بله خطبه، نه خطبه 216، خطبه 216 می فرماید گمان نکنید اگر به من شما حرف حقی بزنید برای من تحملش سخته، هرگز اینطوری نیست. به من مشورت بدید، به من تذکر بدید، به من تذکر بدید. این است که من هرگز خودم و چنین نمی بینم که خطا نکنم، با اینکه امام معصومه، اما ببین داره چی میگه. ولا آمن ذالک من فعلی فإنی لست فی نفسی تفوق عن اخطأ، من خودم رو این چنین نبینم که هست من هیچ خطایی نکنم. نه، ممکنه در مسائل حکومتی مثلا استانداری را من معرفی بکنم بره آدم خودکامه ای باشه، خب اشتباه و خطایی است، امکانش هست، به طوری که در زمان علی علیه السلام چنین اتفاقاتی بود. میگه به من خودم را مافوق خطا کردن اینا نمیدونم. ولذا خیلی عجیبه این جمله حضرت که میفرماید همه ما عبید لله، همه ما عبد خدا هستیم، برابریم. فلا تسنو علی بجمیل سنائن لاخراجی نفسی الالله، فلا تکلمونی بما تکلم به الجبابره، ولا تخالطونی بالمصانعه، با من سازشکارانه حرف نزنید، با رودرواسی حرف نزنید، بی خود من را تعریف نکنید، با من مثل انسانهای جبار و ستمگر حرف نزنید. من و شما هممون عبیدون، بندگان خدا هستیم. عبیدون، بندگان خدا هستیم. این است که ببینید این حکومت قرآنی و اسلامی این هست، یک حاکم حق مسلمش از دستش رفت، مصلحت نبود از اون حق مسلمش دفاع بکنه، ساکت شد. تازه فرمودید به حکومت هم که رسید این چنین شروع کرد. بس خیلی ناتمام بود، انشاءالله باشه برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. منظورم فردای چهارشنبه آینده است.